العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. مدا دلالت سیره این سیره این دمادکون حجتن فاقصام و تقتضی ان تدل على مشروعیت فعل و عدم حرمتی فی صورت سیره على الفعل او تدل على مشروعیت ترک و عدم وجوب فعل فی صورت سیره على ترک. سیره چه خود ما تحصیلش کنیم و ببینیمش و چه سیری که نقل بشه برای ما، سیره شخص معصوم. دقت بکنید، گاهی سیره سیره اغلاست، گاهی سیره متشرعه است، گاهی سیره که ایشون متعرض نشده بود، نیازی هم به تعرض نداره. اوزه من الشمس، اگر قرار باشه سیرت العقلا حجت باشه، سیرت المتشرعه حجت باشه، سیرت المعصوم دیگه روحی است که همو باعث حجیت اینها شده. گاهی سیره سیره خود معصومه، که سیره معصوم با روایات احیانا برای ما نقل میشه، گاهی سیره معصوم با خبر واحد نقل میشه. اینا رو دقت کنید، گاهی نقل فعل معصومه، گاهی نقل قول معصومه، گاهی نقل تقریر معصومه، گاهی نقل سیره معصومه. نقل سیره نقل یک کار مداومه، اونجوری که در همین بحثی که الان داشتیم در فقه یک از دوستان هستم، اونجا روایاتی داریم نقل میکنه سیره پیغمبر صلی الله علیه رو راجع به زکات، که پیغمبر زکات هر بلد رو صرف فقرا و مساکین همون بلد میکرد. کان یسرف، زکات هر بلد رو در همون بلد میشه نقل سیره پیغمبر، نقل کار مداوم پیغمبر. حالا مطلبی که الان میخواد مطرح بشه اینه، سیره چه سیره اوغلا، چه سیره مشرع، چه سیره امام توسط راوی برای ما نقل بشه، سیره معصوم. اگر سیره بر فعل باشه بیش از جواز افاده نمی کنه، اگر سیره بر ترک باشه چیزی بیش از عدم وجوب افاده نمی کنه. نفس سیره حد دلالتش اینه. اگر روایت میگه پیغمبر خانه یسرف و زکات کل بلدن فل بلد، این نهایتش اینه که اولویت این کار را اثبات کنه. نهایت بگیم اولویت، چون جوازش محل تشکیک نیست که حالا بگیم جواز را ثابت میکنه، جوازش محرمه. نهایت اولویتش را تثبیت میکنه، اما شرطیت رو نمیتونه تثبیت کنه. آیا میتونیم با توسط که به این روایت بگیم انتقال زکات از بلد مال به بلد دیگه ممنوعه؟ شرط است زکات هر مال را در فقرای بلد همون مال صرف کنه. چون این نقل سیره است، از نقل سیره شرطیت نمیشه در بیاری. احتیاط چیز دیگه است، بحث فتوا فعلا. بخوایم استناد کنیم به این فتوا بدیم به شرطیت صرف فی فقراء البلد و منع اخراج الى بلد غیر المال، به این روایت نمیشه استناد کرد. احتیاط البته مسلم احتیاط میشه قائل شد و احتیاط رو گفت در همینه که در همون بلد صرف کنی. بحث جواز و عدم جواز انتقاله. حالا اگر سیره رو خود منکشف کنی، چه سیره اوغلا چه سیره مشرعه، که حالا بحث اینجا همین اینی که از کردیم نقل سیره امام میشه، نقل سیره معصوم میشه، که ممکنه سیرت الاغلا سیرت المشرعه هم نباشه، متشرعه ممکنه سیرتون بر این باشه که زکات اموالشون رو میبرند به بلاد دیگه، میبرند برای بستگان خودشون که در بلاد دیگه اند، اما سیره پیغمبر این نبوده، میشه سیره سیره شخص معصوم. مطلبی که اینجا مطلب همه رو شامله، هم سیره متشرعه رو، هم سیره اغلا رو، هم سیره معصوم را، شخص معصوم را، که همشون حجته، حجتن با شرایطی در سیره اغلا شده مشرعه گفته شد. اما حد دلالت مدا دلالت سیره، اگر سیره بر انجام فقط جواز رو میفهمونه و احیانا اولویت را در مواردی که اصل جواز محرز باشه، مثل این که شک نیست که اگر انواری در این بلد داری به حد زکات رسیده، در همین بلد هم فقیر هست، جایز هست تو فقرهای این بلد بدید، در این که اختلافی نیست، اختلاف در اینه که آیا جایز انتقال بدی به جای دیگه یا نه. به این روایت که میگه کان یصرف رسول الله صلی الله علیه علی زکات کل مال فی بلد المال، از این بخوایم شرطیت صرف در فقراء بلد حرمت انتقال به جای دیگر رو در بیاریم، نمیشه. این نهایت چون جواز مسلمه اولویت رو اثبات میکنه، استحباب نهایت، اما وجوب صرف در فقراء بلد، حرمت صرف در فقراء غیر بلد، از این نمیشه استفاده شد. استحباب رو بله، چون وقتی میگه کان یصرفو، همیشه اینجوری انجام میداد، مرتب این کار از پیغمبر صورت میگره، معلوم شه این اولویت داشته، چون اصل جواز محرزه. اگر اصل جواز مشکوک باشه که از این ممکنه بیش از جواز نفهمی، بالاخره عمل جائز هم میتونه مداوم باشه. حالا مگر اینکه بگیم چون عمل معصومه، عمل معصوم اصل درش رجحانه، که خوب خوب میشه در سیرت المعصوم میشه اینو گفت، سیره که سیره شخص امام باشه، چون اصل در اعمال صادر از امام رجحانه، لااقل به عنوان ثانوی رجحانه. میگیم دیگه بله، بازم سراغ وجوب و شرطیت نمیشه رفت، حرمت انتقال به بلاد دیگه نمیشه رفت. تو یک استدراک از آخر داره، نعم و حرف دقیقیه، دقت بکنید. اگر کسی اشکال کنه، خب شما که گفتید سیره بیش از جواز افاده نمی کنه، سیره بر فعل، بنابراین عمل به خبر واحد جایز است نه واجب، عمل به ظواهر جایز است نه واجب، وانی که میخواید بگید عمل به ظواهر ادله واجبه، عمل به خبر واحد ثقه واجبه، مگر دلیل حجیت ظواهر، دلیل حجیت اخبار ثقات همون سیره اغلا نبود. سیره هم که میگید بیش از جواز در جای سیره بر فعله اثبات نمی کنه. جواب میده به این نحوه، نعم بعض الامور لازم و مشروعیتها وجوبها، بعض چیزها لازمه مشروعیت و جوازش وجوبشه. این توضیح میخواد. ببینید اگر ما از سیره بر عمل به خبر واحد، سیره بر عمل به ظواهر جواز عمل به ظواهر روایات آیات اخبار ثقات رو اثبات کردیم. این جواز یعنی چی؟ یعنی شما میتونید اون وجوبی که اون حرمتی که مستفاد از ظاهر آیت مستفاد از ظاهر روایت خبر واحده میتونید اون را اضافه کنید به خدا، میتونید بگید این وجوب حکم خداست، جایز است که کار رو بکنید. اگر جایز شد بر اثر سیره عقلا که شما وجوب مستفاد از ظاهر آیه، وجوب مستفاد از خبر واحد ثقه، حرمت مستفاد از اینها رو اسناد بدید به شارع، اضافه کنید به شارع، معنی حجیت اینه دیگه، معنی مشروعیت عمل به خبر ثقه، عمل به ظواهر یعنی این دیگه. حکم را میتونید اضافه کنید به خدا. وقتی مجوز پیدا کردید برای اضافت الحکم الالله، حکم الله میشه محرز. حکم الله که شد محرز، عقل به صحنه میاد، یجب و طاعته انجام میکنه. بزن که شما جواز حجیت، جواز عمل به ظواهر، جواز عمل به اخبار ثقات رو اثبات کنید، وجوب عمل رو اثبات کردید. چون جواز عمل، با این توضیح که کنیم دقت کنید، جواز عمل، جواز عمل به اخبار منقول توسط ثقات، جواز عمل به ظواهر روایات آیات، آیا جواز عمل این چی؟ یعنی شما اون ظاهر را بگو حکم خداست، بگو حکم امام، اضافه کن. تا اضافه شد موضوع حکم عقل به وجوب طاعت تحقق پیدا کرده. حکم عقل به وجوب طاعت موضوعش حکم الله، حکم مضاف به الله، حکم مضاف به حجت خدا، حکم خدا و حکم حجت خدا. اگر این احراز شد، عقل وجوب طاعت انجام میکنه. لازم و مشروعیت ها وجوب ها، اینا خصوصیت ویژه داره اینه. اما در اون مطلبی گفتی شما اگر راوی نقل میکنه سیره پیغمبر رو که کان یصرف و زکات کل بلدن فل بلد، شما میتونید از این جواز یا اولویت صرف زکات هر بلد رو در اون بلد استفاده کنید و اسنادم بدید به پیغمبر، این جواز و این اولویت رو اسناد بدید. اما وجوب صرف در بلد رو، حرمت صرف در سایر بلاد رو، حرمت انتقال رو میتونید از این در بیارید؟ نه. این تذکری در آخر داره، عبارت ببینید، این نفس بله ببینید، اینجا میگه میگه شما حکم اولویت صرف در فقراء بلد رو از این روایت که نقل سیره پیغمبر میکنه برداشت میکنید و این رو اسنادم بدید حکم الله. اما نمیتونید بگید حالا که سیره پیغمبر بر این بوده که کان یصرف زکات کل بلدن فی البلد، پس واجب صرف در اون بلد، این از کجا در میارید؟ این آیت اولویت رو اثبات کنه.
خب این اماره و ظواهر کتاب و این روایات هم چیزی غیر از زواد واقعا وجود هم در خودشون میرسونن به ما، ولی اگر صرف زواد اسناد بود اونجا ما نمیتونستیم
جواز اسناد، اگر اومد وجوب عمل به خبر، وجوب ترتیب اثر مال عقله، نه مال سیره، نه مال بنای اغلا. میگه شما حکم الله رو ثابت بکنید، در ادامهش دیگه عقل به صحنه میاد که باید حکم الله اگر حکم خداست اطاعت باید بکنید. ببینید وقتی سیره بر عمل به ظواهر است یعنی چی؟ یعنی سیره بر این است که شما میتونید مستفاد از کلام را به گوینده نسبت بدید.
باید نسبت
بدید؟ باید نیست، سیره بیش از جواز اثبات نمی کنه. میتوانید نسبت بدید. اگر قرار شد بشود نسبت داد، امکان خاص، پس دیگه موضوع حکم عقل فراهمه، میشه حکم الله. وقتی حکم الله شد وجوب طاعت میاد. اون که بده، اون که از پیشینه شده دیگه، اونو در بحث استصحاب دیروز هم گفتیم. فرض اینه که ما بحث کلام رو گذروندیم، متشرع شخص، پس وجوب معرفت الاحکام رو خودش داره. حالا میره سراغ این که معرفت این وجوب و معرفت الاحکام رو، معرفت الاحکام رو محقق بکنه از طریق اخبار احکام الله رو، احکام مضاف به خدا تلقی میکنه، میتونه بگه اینا حکم خداست. تا اضافه تحقق پیدا کرد وجوب طاعت میاد. این نفسیره اندما تکون حجتن و اقصا ما تقتضی، نهایت دلالتی که دارد سیره، نهایت اقتضایی که دارد سیره اون چیز را، نهایت چیزی که اقتضا دارد سیره اون را این است که دلالت کند بر مشروعیت عمل و به تعبیر دیگر عدم حرمتش، در صورتی که سیره بر انجام است، یا دلالت کند بر مشروعیت ترک و به تعبیر دیگر عدم وجوب فعل، در صورتی که سیره بر ترک است. اما استفاده وجوب از سیره بر فعل و حرمت از سیره بر ترک، این قرینه میخواد. حتی استحباب هم عرض کردیم قرینه میخواد، کراهت هم قرینه میخواد. و امر لا تقتضی نفس و سیره بل کذالک الاستحباب و کراهت، لان العمل فی حد ذاته مجملان، در بحث قول المعصوم فعل المعصوم اونجا گفته بود اجمال دارد. لا دلالت له علی اکثر من مشروعیت الفعل، اگر سیره بر فعله، اگر عمل بر فعله، یا مشروعیت درک. نعم المداومت و الاستمرار علی العمل من قبل جمیع الناس، یا بگید من قبل المعصوم، در اون مواردی که ناراوی سیره شخص معصوم رو نقل میکنه، مثل اون چه گفتیم که داره در وسائل که راوی نقل میکنه سیره پیغمبر رو در مصرف زکات هر بلدی در فقراء همون بلد. مداومت و استمرار بر عمل از قبل جمیع ناس المتشرعین، یا از قبل معصوم فقط، قد یستظهر منها استحباب، لانه یدل ذلک علی استحسانه عندهم علی الاقل. ایشون نمیپذیره، میگه نه اینم درست نیست. استحسانه عندهم غیر از استحبابه عند الله، متشرعه گاهی عملی را که جائز است شرعاً الان حسنش میشمرند برای اینکه عادت شده، ولی شرعاً فقط جایز بود، حسن نبود، مباح بود، شرعاً فقط اباحه بود. بله اونی گفتیم اگر سیره سیره شخص معصوم باشه، او قطعاً رجحان رو میفهمونه، اگر وجوب رو نفهمونه رجحان رو میفهمونه، چون معصوم مداومت بر امر مباح بکند معنا نداره، این لااقل راجحه اگر واجب نباشه. لكن يمكن ان يقال ان الاستحسان له ربما ينشأ من قوله اصبح عادتا لهم. استحسان عندهم غير از استحباب عند الله امکان دارد اینجور اشکال بشود که استحسان للعمل چه بسا ناشی بشود احتمالی که بیاد شما دیگه نمیتونید وجوب اونم احتمالی که میتونیم بگیم قوی است چه بسا ناشی بشود از این که عادت اونها شده ول عادت من شأنها یکون فاعلها ممدوحا مرغوبا فیه لدى الجمهور ام یکون فاعلها ممدوحا ام یکون مرغوبا فیه خبر بعد از خبر عادت شأنیت این دارد که فاعلش ممدوح باشد شأنیت این دارد که اون عادت مرغوب فیه باشد لدى الجمهور و تارکها مذموما عندهم فلا یوثق اذن اطمینان پیدا نمیشود فی ما جرت علیه علیه السیره به ان المدح للفاعل ذمه للتارک کان من ناحیه شرعیه که بشه استحباب بله گفتیم اگر نقل سیره معصوم بشه میشه کراهت رو استفاده کرد در نقل سیره و ترک میشه استحباب رو استفاده کرد
ولی سیره متشدد از اون تیز چی متشدد هست اگر استدامت داشته باشه این رسان رو میفهمده دیگه مگه اینکه بگیم که اینجا بحث سیره متشدد است ولی اینجا
بگیم قدر متیقن سیره متشرع است قدر متیقنش رو باید بگیریم جوازش میشه مشروع رجحانش حتی رجحانش هم عند الله بوده عند المعصوم بوده خب باشه اگر این فرض نباشه که اصلا باید دورش بیاد با حفظ همین فرض میگیم بیش از جواز نمیفهمونه مداومت خودش گاهی باعث میشه برای اینکه اینا حسن بشمرن
این صفت تشرع اجازه نمیده که بحث عادات رو اینو مطرح کنیم سیره عقلا بر بود میتونستیم اینو مطرح کنیم ولی وقتی میگیم تشرع یعنی متشرع هستن اینها این موضوع مثل اینکه اصلا داخل در موضوعه
خب عیبی نداره ببینید در این حال مرتبه بندی درجه بندی میکنیم میگیم جوازش یک امره استحبابش امر دیگه شما مشروعیت رو متشرع است پس عمل خلاف نمی کنه نه متشرع است پس عمل مستحب انجام بده متشرع خلاف نمی کنه مستحب انجام بده
عاداتشون رتخان داره خب متشرع عادات مباحه
حالا اون که عرض کردیم تشکیک داره در این که اتصال داشته باشه بعد فرض احراز اتصال میگیم اجمالا عند المتشرعه عادات مباح که میدونیم مباح نداریم که با این که مباحه اما الان براشون یک قداست پیدا کرده ولی نهایت مجازه جواز شو احراز کن
سیره
اون که بله او دیگه سیره بر قصد قربته بگید این سیره بر وجه عمله اون مال جایست که وجه رو نشه در بیاریم بخواییم وجه رو تازه از خود سیره در بیاریم اون میشه معقد سیره بل قرض ان سیره به ماهی سیره یعنی با قطع نظر از قرائن کشف نمیشه بعد از وجود بالفعل و نه استحباب فعل در سیره بر فعل و کشف نمیشه بعد از حرمت فعل و نه کراهت فعل در سیره بر ترک نعم هناکم یعنی در مورد سیره بعض الامور یکون لازم و مشروعیتها وجوبها لازمه مشروعیتش که از سیره مشروعیت رو در بیارید مشروعیت رو در بیارید لازم مشروعیت رو نمیتونید انکار بکنید که وجوب باشه شما جواز رو اثبات بکنید مثل اینکه نار رو اثبات کردید نار رو اثبات کنید مگر میتونید نور رو انکار کنید وجوب میشه لازمش و الا لم تکن مشروعه اگر قرار بود واجب نبود اصلا تشریع نمیشد و ذالک مثل الاماره که خبر واحد و ظاهر فان السیره علی العمل بالاماره لما دلت علی مشروعیت العمل بالاماره معلوم میشه ائمه خدای متعال راضی اند که ما با استناد به ظواهر آیات و روایات اخبار ثقات ظواهر اونها رو به اونها اسناد بدیم. اسناد تا اسناد دادیم موضوع حکم عقل فراهم شده، باید اطاعت کنیم، باید فتوا بدیم. فإن السيرة على العمل بالأمارة لما دلت على مشروعية العمل بالأمارة فإن لازمه أن يكون العمل واجبا لأنه لا يشرع العمل بالأمارة ولا يصلح عمل بأمارة، صالح نیست، مشروع نیست إلا إذا كان حجة. حجت یعنی چی؟ یعنی اون چی که واسطه در اثباته، اون چی که مجوز اسناده. حجت رو معنا کردیم که کل شیء یثبت و متعلق ولا یبلغ درجه، مجوز اسناده. حجت منصوبه من قبل شارع است برای تبلیغ الاحکام. دقت کنید تبلیغ است. اگر تبلیغ شد حکم میشه واصل، میشه حکم الله. اطیع الله و اطیع الرسول، وجوب طاعت الله و رسول یعنی وجوب طاعت احکام الله و رسول دیگه. الان با قیام خبر واحد، با وجود ظاهر آیه، حکم الله تحقق پیدا میکنه. موضوع که تحقق پیدا کرد، حکم عقل وجوب طاعت مترتبه. به تبلیغ الاحکام و استکشاف الاحکام و اضافان حجتن، اگر نو واسطه در اثبات بود و احراز میکرد احکام الله را ولو به تعبد، وجب العمل بها. وجب العمل، عمل همون طاعته، وجوب عمل و طاعت مال عقله، نمیتونه در ظرف احراز موضوع نباشه. وجب العمل بها قطعاً به وجوب تحصیل احکام و تعلم احکام، لوجوب تحصیل اینو باید به عنوان پیشفرضی از قبل در نظر گرفت که میدونیم مبدعی هست، معادی هست، لبایدها و نبایدهایی هست، باید احکام الله را تحصیل کنی. حالا راه های تحصیل احکام الله را خود شارع به وسیله سیره خبر واحد ظواهر قرار بده. پس احکام الله از این دار میشه محرز. وقتی شد محرز حکم عقل بیاد، اونا دیگه حکمت هاش میشه. بعد اونا را حکمت میشه چی شده از بین این همه راه اینا را انتخاب کرده. فیون تجم انزالک انه لا یمکن فرض مشروعیت عمل به اماره با فرض عدم وجوب عمل. این تمام.
اگر ما دلیل حجیت ظواهر یا خبر واحد رو تیره و بلا منحصر در تیره و بلا ندارم، اون موقع هم این حرف ایشون درسته؟
حالا دیگه با فرضی که ما دلیل رو سیره معرفی کنیم، چون سیره هست ادله دیگه ارشاد بود، اگر قرار باشه ادله دیگه رو مولویت براش قائل باشیم، ارشاد به سیره نگیریم، نه دیگه اون حرف دیگری میشه.
یعنی
اونها فی
نفسه خودشون وجوب
رو دارن. بله دیگه، وقت ما وجوب عمل به ظواهر و اخبارات رو دیگه از سیره استفاده نکردیم که احوال بزنیم.
تو سیره هم و اینجور چیزا که اصلا ظاهرا هم واقعا اونا اینجوری هم چون خودشون میرسونن.
نه ببینید، ما حالا یه حال سیره هم سوره ظهور بود، ظهور در وجود. الان میگه شما گفتید سیره بیش از جواز اثبات نمیکنه. اگر سیره بر انجام عملی بود یعنی اون عمل جایز است. خب سیره بر عمل به اخبار احاد است، یعنی عمل به اخبار احاد جایز است، واجب نیست. میگه نه، در اونجا شما جواز رو ثابت کنید وجوب آمده، اونجاها وجوب از جواز تفکیک نمیشه. اگر کسی دلیل حجت خبر واحد و ظواهر رو اصلا سیره ندونه، ادله دیگه بدونه، خود دیگه از بحث اینجا خارج میشه. بحث قیاس هم این اوائل شما نگاه کردن نیاز به خوندن نداره. تعریف قیاس رو مقدمه ذکر میکنه از تاریخچه قیاس که زمان ابو حنیفه این شایع شد. حجیت القیاس، آیا قیاس مفید علم است یا نه؟ ادله ای که عامه قامه کردن بر ظن حاصل از قیاس که اگر ادله شون نگاه بکنید به مضحکه شبیه تره تو ادله. لذا ما از بحث قیاس منصور الله و قیاس اولویت شروع میکنید تا اونجاش دیگه خودتون یک مرور بکنید که باید میکنید بیشترش اطلاق وقت. منصوص الاله و قیاس الاولویت اون دو قسمت رو با اون تنبیه بخونیم و بخش به خصصر تعاد و تراجی که مطالب سنگین میشه اونجا خیلی کن پیش میره. بخش تعاد و تراجی خیلی زمان بره، اونجا باید بیشتر توقف کنیم. ایبی نداره، اسناد میشه داد اگر خبر مشمول عدل اعتبار باشه. خبر نقل کنه سیره معصوم رو، ما میتونیم او رو اسناد به معصوم بدیم. در قلم رو این که در قلم رو اون معقد سیره، اگر فرض کنید فعل را فرض کنید نقل میکنه سیره معصوم رو بر انجام کاری، ما میتونیم اسناد بدیم جواز را به معصوم و فتوا به جواز بدیم. دیگه وجوب نداره، چون فتوا اگر واجبه، عمل اگر واجبه، در قلمرو احکام الزامیه و احکام وضعیه لازمه، نه در بقیه. در احکام وضعیه مثل شرطیت، مانعیت، زوجیت، ملکیت، اینها رو ما اگر از سیره هم برداشت بکنیم خب لازمه ترتیب اثر بدیم، فتوا لازمه، ترتیب اثر عملی لازمه. اما در احکام تکلیفی غیر الزامی نه فتوا واجبه و نه عمل واجبه. اصلا فقها ها میتونن متعرض استحباب ها، کراهت ها نشن، نه در فتوا نه در عمل. معارف هم قدری که جزء اصول اعتقادات، بله در تفاصیل اعتقادات که به اصطلاح برهان عقلی درش راه نداره لزومی نداره دنبال بیره. اما اگر رفتی دنبال خبری دلالت داشت، در حدی خبر داره، حق منع نداری. ما ظواهر اخبار رو که احیانا متعرض تفاصیل اعتقاداته یا باید سراغ نریم، یا اگر رفتیم حقی که منع کنیم مخالفت کنیم نداریم. بالاخره رد بر معصومه دیگه، رد بر معصومه. اگر خبر واحد شد حجت و مفاد او شد مسند به معصوم، رد او میشه رد معصوم. برهان باشه، بله برهان باشه، ابطال خبر رو اثبات میکنه. و خبر هم هست دیگه، خبر رو اگر سندش هم معتبر باشه میگیم نمیفهمیم، میگیم روز مشابهات. مثل آیه قرآن منصوص الاله و قیاس الاولویت، از بین انواع قیاس، قیاس اولویت، قیاس منصوص الاله از نظر اکثریت قاطع فقهاء شیعه حجته. وجه حجیت چمینه که اینا بر میگرده به عمل به ظواهر. دقت بکنید، اگر امام معصوم حکم رو برده رو موضوعی، علت ترتب این حکم بر موضوع رو ذکر فرموده، حتی که علت در فرمایش خود امام آمده بود، اون علت خودش میشه موضوع حکم، میشه محور حکم. ما وظیفه‌مون اینه عکس کنیم به عموم علت، اونجوری که باید. اگر علت در همون موضوع در جای تخلف کرد، باید حکم رو برداره. یعنی علت معممه و مخصصه. این از باب عمل به ظواهره، یعنی در عرفیات هم کار متشرعه نداشته باشه. مثال عرفی که میزنن، اگر طبیبم بگه به مریضش بگه انار نخور چون ترشه، اگر اینجور بگه، خب همه از این جمله برداشت میکنن، پس اگر انار بود شیرین بود میتونه بخور. علت میشه مخصص، مخصص موضوع. اگر چیز دیگری بود که ترش بود، سرکه بود، اونم نباید بخوری، معممه. انار نخور چون ترشه برمیگرده به این که معکول و مشروب ترش رو نخور، او میشه موضوع حکم. این از باب عمل به ظواهره. اگر علت در کلام خود امام آمده بود و در هیچ کجا از کلمات خود امام ادله شرعیه نقض نشده بود، اینو دقت کنید. گاهی اوقات در ادله علتی ذکر شده، اما در جاهای دیگه میبینیم نقض شده، معلوم شو علت نبوده، حکمت بوده. بالاخره کسی که عرض کردیم وارد عرصه فقه میشه، باید اصول اعتقاداتش قوی باشه. امام میگه عده واجب است. چرا عده واجبه؟ چون که اختلاط نسلها پیش نیاد، برای جلوگیری از اختلاط نسل. در یک جای دیگه هم میبینیم میگه اگر بر زن عقد بستی شوهر مرد بدون مجامعت، عقد که بس مرد، عده واجب. اینجا که پای نسل در میان نیست، پس معلوم میشه اون حکمت بوده نه علت. حکمت اگر شد، حکمت میشه از جمله بعض آثار، نمیشه محور حکم. حکمت میشه از جمله آثار حکم و مؤخر از حکمه، علت مقدمه بر حکمه. هر کجا میگیم این حکمت حکمه، این از آثار حکمه. علت اگر شد مؤثر در حکمه، نه از آثار. اجمالا که اگر قرار شد حکمت باشه، قطعا علت نیست. حالا حیث تغییری براش قائل بشیم، ممکن این به حساب موارد، اما جنبه تعلیلی شد که از دست میده، چون میبینیم در جای دیگه نقص شده در کلام خود امام. اما اگر کلام گفته بود امام حکمی و موضوعی و علتی، مجموعه ادله رو نگاه میکنیم هیچ کجا نقض نشده، خب این ظهور عرفیش در علیته، حکم میشه دائر مدار علت. این عمل به قیاس نیست، قیاس اسراع حکمه از موضوعی به موضوع آخری، این قیاسه. حکم بار شده بر موضوعی، این حکم را موضوع دیگر سرایت بدیم. چرا؟ چون این دو موضوع در یک نقطه با هم مشترکن، که اون نقطه هم تو ادله نیامده که علت حکمه. ما در آوردیم علت تراشی، قیاسی که ابو حنیفه باب کرده، میگه شما به احکام نگاه کنید، به موضوعات نگاه کنید، اگر در اون موضوع یک جنبه ای دیدید که با یک موضوع دیگر شرکت داره، اشتراک داره، حکم این موضوع رو به اون موضوع هم بار بدید، سرایت بدید. امام صادق هم فرمود خب پس تو قبول داری که منی نجسه، بولم نجسه، تازه بول نجستره، چون اگر چیزی با بول نجس شد باید دو بار آب بکشی، با منی نجس شد یک بار آب بکشی بس. پس اگر خروج منی باعث غسله، فتوا بده که خروج بولم باعث غسله. چرا نمیگی؟ علت کنجا قوی تره، اگر قرار علت بتراشیم، احکام رو دائر مدار علتهای خود تراشیده بکنیم، نتیجه اینه. باید فتوا بدی اگر بور کردی باید غسل کنی. این از نقضهاییست که تو احتجاج تبرسی امام نقض میکنه. مناظرات امام صادق با ابو حنیفه که مزدور بود برای برپایی تشکیلات و تحت شعاع قرار دادن دستگاه امام صادق سلام الله علیه، مناظراتش تو احتجاج تبرسی اومده، بعضیاش خوندنیه. قیاس اینه، اسراع خوف از موضوعی به موضوع دیگری، مهان این که در دلیلی که خوف بار شده بر اون موضوع حتی از علت نیست. ما علت رو بتراشیم، همین علت تراشیده رو جای دیگه هم ببینیم، خوف رو بار کنیم، این میشه قیاس. عرض کردیم در ساعت قبلی ما در باب خمس دلیل داریم که میتونی قبل از این که خمس بر تو واجب بشه خمس مال تو بدی. آیا این مجوز اینه که بگیم حالا زکات من قبل از این که واجب بشه میتونی زکات بدی؟ بدعت این. دلیل بر تجویز تقدیم خمس بر وجوب دلیل نمیشه بر تجویز تقدیم زکات بر وجوب. دو موضوعه. مگر اینکه علت تو کلام خود امام آمده باشه. اگر علت تو کلام خود امام آمده بود، مثل هر متکلم دیگری که حکم میکنه بر موضوعی بار میکنه علت هم ذکر میکنه، عرف عام میگه دیگه معیار و علته، حکم دائمه دار اون علته، هر کجا او هست حکم هست، هر کجا او نیست اون حکم هم نیست. این میشه قیاس منصوص العله. قیاس منصوص العله صغرای عمل به ظاهره و بر میگرده به قیاس منطقی، نه به قیاسی که تمثیل اسراع خوف از موضوع دیگره. بعد میگرده به قیاس منطقی که قیاس منطقی تطبیق کلی بر فرده، سیر از کلی به جزئیاته، نه از جزئی به جزئی که تمثیل باشه. این منصوص العله اولویت هم ممکنه منصوص العله باشه، ممکنه منصوص العله نباشه. علت رو از تناسب حکم موضوع در بیارید. آیه نگفته لا تقل لهما اف به چه خاطر، تصریحی به علت نشد، اما از تناسب حکم موضوع علت مشخصه چیه. این علت رو در جای دیگه قوی ترش رو ببینیم. قیاس اولویت همون مفهوم اولویته که قبلا خوندید. خب خوندید قیاس اولویت، مفهوم اولویت جزء ظواهره. حتی این نکته رو خوندید تو بحث الفاظ، اختلافی که آیا عموم عام را با مفهوم مخالف میشه تخصیص زد یا نه، اما با مفهوم موافق همه میگن میشه تخصیص زد. این مال اینه که مفهوم موافق جزء ظواهر قویه که بر عموم عام مقدم میشه. پس عمل به مفهوم موافق صغرای عمل به ظواهره. حق اینه که عمل به قیاس منصوص العله و قیاس اولویت جایزه و صغرای عمل به ظواهره، قهرن میشه لازم. متأسفانه تذکری از آخر میده، میگه قیاس اولویت رو باید دقت بکنید. قیاس اولویت باید جایی در نظر گرفته بشه که شما به علت الحکم رسیدید. علت الحکم ظاهر دلیل باشه یا تصریح شده باشه در ادله، که البته میشه منصوص العله بالاولویه. گاهی تصریح نشده مثل لا تقل اللهم اوفن، ولی معلوم علت حرمت تعفیف چیه. خب علت بگیم در ظرف و شرط قوی ترشه، پس حکم به طریق اولا میاد. باید به علت رسیده باشید. گاه اوقات احساس اولویت میشه اولویت ناشی از قیاس ابو حنیفه، نه اولویت ناشی از وصول به علت، که روایت ابان ابن تقلب مسئله قطع اصابع رو مطرح میکنه، اینو جلسه بعد توضیح میدیم. اون اولویت اونجا به ذهن بیاد، اولویت ناشی از وصول به علت نیست، اولویت البته به ذهن میاد اما ناشی از مقایسه قیاس، نه از ناشی از وصول به علت. مثلا علت رو نمیدونیم چیه اونجا. چرا اگر یک انگشت رو قطع کنی 10 تا شتر، اگر دو تا قطع کنی 20 تا؟ چرا نمیدونیم؟ علت اصلا مشخص نیست چیه. لا تقول لهم اوفن، علت مشخص چیه؟ اونجا قیاس اولویتی به ذهن بیاد، اولویت زنیه نه اولویت قطعیه. اینا رو باید بعد توضیح بدیم. اینجا چه میتونیم؟ عرض کردیم، اینم حالشون نفر میده از خارج، عرض کردیم بر میگرده به قیاس منطقی. البته قیاس منطقی است که الان ما عقلمون از روی وصول به ملاک پیش نیومده، از روی دریافت ملاک از کلام شارع پیش اومده، لذا میگم عرض ظاهره. این که میگه فلان کار رو انجام نده به خاطر فلان علت، ما که خود این علت رو نمیفهمیدیم، الان امام داره میگه، پس این میشه باز عمل به ظاهر. حکم العقل وقتیه که علت رو خود عقل کشف کنه، یعنی جزء مستقلات عقلیه باشه.
چون این علتش علت اعتباریه که دست معتبره، اون رو اداره میگیره عقل از اون معتبر، بعد حکمش رو داری میکنه.
ایبی نداره. اینجوری بگید، اینجوری بگید، خوبه این. بگید عقل، بگید ما از ظاهر ادله علت رو میگیریم، وقتی علت به تعبد ثابت شد عقل به صحنه میاد، میگه باید دائم دار علت باشه. این بارش داره جایده.
Thank you.